اسرائیل و جهاد اسلامی بعد از 3 روز درگیری با میانجیگری مصر اعلام آتش بس کردند. درگیری هایی که در طرف فلسطینی دست کم 44 کشته که 15 نفر از آنان کودک بوده اند برجا گذاشت. فرمانده نیروی قدس میگوید جمهوری اسلامی در این جنگ برنامه ریز حملات گروه های فلسطینی بوده است. سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل همزمان با اعلام آتش بس گفته بود که اهداف کشورش تأمین شده و دیگر نیازی به ادامه عملیات نمی‌بیند. اما زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی اسرائیل را خواهان آتش بس معرفی کرده و تأکید کرده بود که اگر اسرائیل به شروط جهاد اسلامی پایبند نباشد جنگ را دوباره از سر خواهد گرفت. بخشی از تلفات غیر نظامی این جنگ ناشی از انفجاری بوده است که در نزدیکی اردوگاه آوارگان جبالیا در شمال نوار غزه رخ داد. انفجاری که ارتش اسرائیل آن را نتیجه سقوط راکت پرتاب شده از سوی جهاد اسلامی اعلام کرد. آیا آتش بس بین اسرائیل و جهاد اسلامی دوام خواهد یافت؟ طرفین درگیر این جنگ چه اهدافی را دنبال می‌کردند و آیا به آنچه می‌خواستند رسیده‌اند؟ در دیدگاه این پرسش ها را با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه در میان می گذاریم. آقای علت این دور از درگیری های اسرائیل و جنبش جهاد اسلامی چی بود؟ چرا طرف این دست به اقدام نظامی علیه هم دیگه زدن؟
این رو اول باید در نظر داشته باشیم که این نخستین بار نیستش که گروه های فلسطینی و اسرائیل با هم دیگه وارد یک جنگ مقطعی میشن. پیشتر در سال 2008، 2009، 2012، 2014 و همین آخرین بار هم سال 2021، یعنی سال گذشته، یک جنگ 11 روزه بین حماس و اسرائیل رخ داد. ولی تو این دور از درگیری ها فکر می‌کنم دلیل اصلیش این بود که دوشنبه هفته پیش ارتش اسرائیل با قاسم سعدی از رهبران گروه تروریستی جهاد اسلامی در کرانه باختری رو در شهر جنین دستگیر کرد و بعد از این بازداشت این فرد تهدیدهای جهاد اسلامی شروع شده بود و بر اساس ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل از جمله شین بت تهدیدهای جدی وجود داشته مبنی بر اینکه شهروندان اسرائیلی رو می‌خواد جهاد اسلامی در نوار غزه هدف قرار بده در نزدیکی نوار غزه و به خاطر همین به نظر می‌رسه که عملیات پیشدستانه‌ای رو اسرائیل انجام داد برای اینکه این فرماندهان و اون اهدافی که مد نظر داره رو بخواد در واقع هدف قرار بده و اونها رو ساقط کنه که به نظر میرسه که تونس اسرائیل در این هدف خود خودش مشخصا موفق باشه.
نخست وزیر اسرائیل گفته اهداف اسرائیل در غزه محقق شده و برای همین دیگه نیازی نمیبینه که این عملیات رو ادامه بده. این اهداف چی بودن آقای؟
ببینید، همونطور که گفتم بعد از بازداشت اون فرمانده جهاد اسلامی در روز دوشنبه گذشته، اسرائیل در روز جمعهش دست به یک عملیات نظامی زد. اون عملیات پیشدستانه خودش رو آغاز کرد. ابتدا تیسیر الجعبری از فرماندهان بلندپایه شورای نظامی جهاد اسلامی در شمال غزه کشته شد توسط اسرائیلیا. او یکی از مهمترین فرماندهان جهاد اسلامی بود در جنگ سال گذشته، یعنی سال 2021. بعد روز بعد از اون، یعنی شنبه، هم مقامات اسرائیل از کشته شدن خالد منصور، یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسلامی در جنوب غزه خبر دادن. و این دو فرمانده به نظر میرسه که از اهداف اصلی اسرائیل بودن و اگر واقعا هدف اسرائیل همین دو باشه، چون به نظر میرسه که عملیات نظامی اسرائیل هم یک عملیات کاملا هدفمند با یک سری اهداف کاملا مشخص هست، به نظر میرسه که اسرائیل تو این بود ماجرا کاملا موفق عمل کرده و تونسته این فرماندهان ارشد جهاد اسلامی رو ساقط بکنه.
جهاد اسلامی در مقابل چه هدفی از این حملات داشت آقای؟ آیا به اون چیزی که میخواست جهاد اسلامی هم دست پیدا کرد؟ و به ما بگید شروطی که جهاد اسلامی برای ادامه آتش بس تعیین کرده چه چیزایی بودن؟
ببینید، همونطور که گفتم آخرین باری که جنگ شد سال 2021 جنگ 11 روزه بود. در اون جنگ زمان جرقه جنگ زده شد که دولت اسرائیل بر سر اخراج شماری از ساکنین فلسطینی محله شیخ جراح پافشاری داشت که بعد از اون در واقع درگیری ها به شدت افزایش پیدا کرد و درگیری 11 روز طول کشید. اون موقع من به نظرم حماس این در واقع برنامه رو داشت و حتی جهاد اسلامی که بتونن از طریق این درگیری نفوذ و قدرت خودشون رو توی کرانه باختری گسترش بدن. الان یک مقدار شرایط در واقع متفاوت است با توجه به اینکه اسرائیل درگیر یک بحران سیاسی است و رای دهندگان اسرائیلی برای پنجمین بار در کمتر از 4 سال به پای صندوق‌های رای میرن. به خاطر همین فکر می‌کنم داره جهاد اسلامی و حماس از جهاد اسلامی، چون حماس خودش رو درگیر نکرده، جهاد اسلامی داره از فرصت استفاده می‌خواد بکنه که از آب گلالود ماهی بگیره، بتونه شاخه نظامیش یعنی سرای القدس رو در کرانه باختری دوباره سازماندهی بکنه، که اسرائیلی‌ها در واقع دست گذاشتن روی فرماندهان ارشد جهاد اسلامی و اونها رو ساقط کردن. و اینکه حالا چه شروطی هستش، شروطی که در واقع اعلام نشده به طور شفاف، ولی طرفین توافق کردن که تا در واقع یک مدت مشخصی از اینکه حمله بکنن به مواضع دیگر خودداری بکنن.
همونطور که شما گفتید، حماس دوره‌های قبل در حمایت از جهاد اسلامی وارد میشد توی این درگیری‌ها آقای، ولی در این دور وارد درگیری نشد. فکر میکنید علتش چه بود؟
ببینید، حماس و جهاد اسلامی البته به صورت کلان یک هدف رو دنبال میکنن، این که در واقع نابودی اسرائیل هستش و هیچ کدوم ایده دولت دو کشور رو قبول ندارن، یعنی میخوان که در واقع روی یک کشور مستقل فلسطینی تاکید بکنن و نابودی اسرائیل. ولی حماس یک سری ملاحظات داره. به نظر من حماس میدونه که اگر وارد جنگ بشه، یک جنگی تمام عیار در حمایت از جهاد اسلامی، ارتش اسرائیل هم طبیعتاً لیست بلند بالایی از اهداف حماس رو داره، مشخصا منظورم فرماندهان حماس است. ولی حماس سعی میکنه که تا یه اندازه‌ای محتاطانه عمل کنه با توجه به شرایطی که در اون قرار داره، و یکی از این شرایط وضعیت اقتصادی بسیار بد در غزه هست، و در واقع اگر حماس درگیر جنگ بشه، این وضعیت برای مردم در غزه و در خود غزه و موقعیت حماس میتونه منفی باشه، و بنابراین حماس توی یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته. و این رو هم در نظر بگیریم که من فکر میکنم اساسا اگر در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم، حماس و اسرائیل به دشمنی با هم نیاز دارن و هر دو هم حامی وضع موجود هستن، یعنی هیچ کدوم نمیخوان وضعیت موجود در غزه به هم بخوره، چون اسرائیل اگر بخواد عملیات نظامی گسترده‌ای به طور مثال در غزه انجام بده که حماس هم درگیری بشه و حماس رو اصلا بخوایم فرض بکنیم که به طور نظامی بخواد حذف بکنه، این احتمال وجود داره، یعنی اسرائیلیا به این احتمال فکر میکنن که یک خلای امنیتی ایجاد خواهد شد و فضا اون موقع برای گروه به مراتب تندروتر مثل جهاد اسلامی در واقع مهیا خواهد شد، و حتی داعش برای اینکه بخوان هزینه بیشتری رو به لحاظ امنیتی در منطقه به ضرر منافع اسرائیل وارد بکنن. بنابراین از هر دو طرف به نظر میاد که اسرائیل و حماس میدونستن، به خصوص حماس که چه ملاحظاتی رو داره، بنابراین مداخله نکرد در این دور از درگیری‌ها.
پیرو صحبتتون آقای، میخوام ازتون بپرسم آیا وضعیت حماس نسبت به قبل که وارد این درگیری‌ها میشد تغییری کرده که الان با ملاحظه بیشتری رفتار میکنه؟
ببینید، حماس در یک دوراهی گیر کرده، یعنی مهار کردن جهاد اسلامی از یک طرف و در این حال بد همزمان یک کاری نکنه که نارضایتی نیروهای مقاومت فلسطینی رو در واقع بیش از پیش بر بیانگیزه. ولی با توجه گفتم به شرایط اقتصادی بسیار وخیمه که در غزه وجود داره، و این رو فراموش نکنیم که اتفاقا بحران جنگ در اوکراین، اون مسئله بحران غلات روی کشورهای و کشورهای کوچک در خاورمیانه و اینها بسیار آسیب میزنه، یعنی آن غزه وضعیت اقتصادیش به مراتب بدتر هستش، و درگیری حماس در این مقطع زمانی به لحاظ اقتصادی به نظر من شرایط رو برای خود حماس بدتر خواهد کرد، به خاطر اینکه اساسا اون وجهه حماس رو که در واقع سعی میکنه خودش رو به عنوان مدافع مردم فلسطین نشون بده، در نتیجه درگیری با اسرائیل به شکلی که در واقع حساب شده نباشه، در واقع دچار خدشه خواهد شد. و اینا فراموش نکنیم که مجوزهای کاری رو در واقع اسرائیل به مردم غزه میدن، حدود بین 15 تا 20 هزار مجوز هستش در این ماه، بنابراین اینها کمک میکنه به غزه که بتونه اون دوران بازسازی رو در غزه انجام بده. من فکر میکنم در این دلیل هستش که حماس یک مقداری محتاطانه تر عمل میکنه نسبت به جهاد اسلامی.
جمهوری اسلامی در حملات جهاد اسلامی چه نقشی داشت آقای و چه اهدافی رو دنبال میکرد؟
ما میدونیم که جمهوری اسلامی به طور مستقیم هم حمایت مالی میکنه از جهاد اسلامی و هم حمایت تسلیحاتی، و اگرچه جهاد اسلامی مقرش اون مقر اصلیش در غزه هست، ولی در بیروت و دمشق هم دفتر دارن، یعنی از اونجا هم تنظیم مالی و تسلیحاتی طبیعتاً میشن. و فراموش نکنیم زیاد النخاله دبیرکل جهاد اسلامی روز جمعه گذشته که اسرائیل عملیات خودش رو شروع کرد، در تهران بود، اونجا با مقامات جمهوری اسلامی دید کرد، از جمله سردار سلامی و اینها در واقع معنادار هست. یه مسئله دیگه به نظرم وجود داره، این هستش که اساسا برای جمهوری اسلامی تشدید تنش منطقه‌ای از طریق بازوهای نیابتی و پروکسیش یک تاکتیک هست، اونم در زمانی که مذاکرات اتمی رو داریم. یعنی میخوام بگم خیلی بی ارتباط نیستش که این تنش‌ها رو به طور مقطعی جمهوری اسلامی با کمک جهاد اسلامی این بار افزایش میده، برای اینکه بتونه اهرام فشار در مذاکرات استفاده بکنه تو اون بوده مسئله منطقه‌ای، بگه که ببینید من میتونم منطقه رو به هم بزنم اگر مذاکرات به طور مثال در واقع به نتیجه نرسه. یه بوده دیگه هم داره، اینم که جمهوری اسلامی سعی میکنه از طریق این تنش‌ها به خصوص تو بوده مسئله فلسطین سعی بکنه که اون محور ابراهیم، منظورم اون توافقات کشورهای عربی با اسرائیل، رو به هم بزنه و اون رو ضعیف بکنه، در واقع این مسئله فلسطین رو بولد بکنه تا اینکه اعراب در واقع نسبت به اسرائیل دیده بعدی پیدا بکنه و در نتیجه اون محور ابراهیم تضعیف بشه.
آقای با توجه به اینکه اسرائیل گفته به اهدافش رسیده، شما فکر میکنید آیا آتش بس بین طرفین دوام خواهد داشت، یا اونطور که زیاده نخاله میگه برقراری آتش بس در گروه پایبند بودن اسرائیل به شروط جهاد اسلامی و شکننده خواهد بود؟
ببینید 4 بار در طول دهه‌های گذشته گروه فلسطینی و اسرائیل با هم درگیر شدن و به نظر من این آخرین بار هم نخواهد بود، ولی در مورد این دور از درگیری ها به نظر میرسه که این درگیری ها بعد از 3 روز اتمام پیدا کرده و با توجه به اون ملاحظاتی که گفتم بعید به نظر میرسه که این درگیری ها بخواد افزایش پیدا بکنه، ولی باز هم هیچ چیز مشخص نیست. یعنی میخوام بگم که اگر این آتش بس شکسته بشه و دوباره ما شاهد اوج درگیری ها باشیم و اگر تلفات فلسطینی ها به طور مشخص افزایش پیدا بکنه و اگر حماس بخواد وارد جنگ بشه، بله خب خیلی شرایط بدتر خواهد شد، ولی به نظر نمیرسه که این دور از تنش ها ادامه پیدا بکنه، برای اینکه هم اسرائیل بعد از خودش رسید توی این مقطع زمانی و این نکته هم باید به طور واقع بینانه در نظر داشته باشیم. به گمان من که زمانی که در روز سوم درگیری نیروهای فلسطینی به اورشلیم حمله موشکی انجام دادن، این رو اسرائیلی‌ها در واقع درک میکنن، بنابراین نمیخوان که در واقع این درگیری بیش از این ادامه پیدا بکنه.
سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک از ترکیه. از طرف خودم و همکارم علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می‌کنم.